پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
در اولین ایستگاه از هفته نو، ایستگاه شنبه، هر بار 45 دقیقه توقف میکنه تا ما بتونیم در معانست با هم نفسی تازه بکنیم، گلی بگیم و گلی بشنویم، خاطره این نو بسازیم و دوباره راه بیافتیم. چه خوب، چه عزیز، چه مقتنم این فرصت کوتاه. سلام، به وعدگاه شنبه پرژن بی ام اس خوش اومدیم. من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه برابچه‌های رادیو بر روی سکوی ایستگاه شنبه این هفته هم چشم به راهتون بودم تا به من ملحق بشین و بالاخره انتظار به سر رسید و قرعه زمان به نام ما شد. به به، از این بهتر نمیشه. دوباره میگم خیلی خوش اومدین به امروز ما، به شنبه 17 اردیبهشت ماهمون از سال 1401 خورشیدی که 7 ماه می از سال 2022 میلادی هم محسوب میشه. امروز هم با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح همراهتون هستم و امیدوارم که شما از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. حرف های خودمونیمون هم حتما سر جای خودش محفوظه. از بین شما اونایی که برنامه شنبه هفته قبل رو گوش کردن حتما به خاطر دارن که از یک تجربه تازه صحبت کردم، تجربه این ناب و منحصر به فرد که منجر به یک کشف شاعرانه شد در ارتباط با حضرت بهاءالله و اعلان علنی مقام و رسالت خودشون در ایام عید رضوان، همچنین عهد و پیمانی که ما در روز الست با خداوند بستیم تا به او و به عشق او وفادار بمونیم. درسته، همون تجربه تماشای باله آنا کارنینا اثر لئو تولستوی رو میگم که در اپرا هاوس سیدنی به تماشاش نشستم. دو سه روز بعد یادم افتاد یکی از چیزایی که در این مورد میخواستم بهتون بگم رو از قلم انداختم، ولی به خودم دلداری دادم و گفتم قصه نخور بهمن، یادت بمونه شنبه بعد که امروز باشه اینو به دوستات بگی. مطلبی که فراموشم شد اینه. قبل از شروع برنامه بر روی پرده متنی ظاهر شد که اجرای این باله از این رمان مشهور رو به مردم رنج دیده اوکراین تقدیم می‌کنیم. من که از شما چیزی پنهون ندارم، چشمهام از عشق پر شد. به یاد ادبیات غنی و سربلند روسیه افتادم. این همه شاعر، این همه نویسنده، این همه نمایشنامه نویس درجه یک، میراثی از شعر و داستان و متن نمایش برای روسیه و برای جهان به یادگار گذاشتن. اما این خورشید درخشان امروز پشت چه ابرهای سیاه غلیظی از سیاست ناپاک جنگ افروزانه پنهان شده. در لحظه احساس کردم این خود لئو تولستوی بزرگواره که به نمایندگی از طرف ادبیات سرفراز روسیه در برابر مردم نازنین اوکراین سر فرود آورده و داره ازشون دلجویی میکنه. تولستوی که گفت کلید صلح جهان در دست زندانی عکا یعنی حضرت بهاءالله. به قول سهراب جان سپهری، جای مردان سیاست بنشانیم درخت تا هوا تازه شود. بالاخره گفتم اون حرفی که فراموش کردم بگم. تو دلم نماند. دوستان عزیز علاقمند به برنامه سخنرانی، امروز با معرفی مجموعه 3 قسمتی از یک سخنرانی تازه با شما هستم. امروز قراره اولین قسمت از گزیده صحبت‌های جناب مهندس مژان خادم رو با هم بشنویم. مهندس خادم دانش آموخته دانشگاه‌های هاروارد و الینوی در امریکا هستند که رشته تخصصی و فوق تخصصیشون در زمینه معماری و شهرسازی هست. اما در کنار این حرفه جناب مهندس مژان خادم پژوهشگر مسائل ادبی و تاریخی ایران عزیزمون هم هستند. عنوان سخنرانی ایشون اینه: حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها. این سخنرانی هم در 30th کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 به شکل آنلاین ایراد شده. من سخن خودم رو کوتاه و شما رو به شنیدن صحبت‌های جناب مهندس مژان خادم دعوت می‌کنم.
خدمت شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام دارم و از هیئت برنامه ریزی انجمن پربار دوستداران فرهنگ ایران برای دعوت این جانب به منظور ارائه سخنی چند درباره اشارات تحسین‌آمیز عبدالبها عباس به رموز شاهنامه و اساطیر ایران باستان سپاسگزارم. عبدالبها عباس که بود؟ ایشان پسر ارشد و جانشین حضرت بهاءالله، بنیانگذار آیین بهایی می باشند. در جوانی به نام عباس افندی شناخته می شدند و پس از درگذشت پدر بزرگوارشان خود را عبدالبها یعنی خدمتگذار بها نامیدند. بهاییان ایشان را به نام حضرت عبدالبها می شناسند. در صحبت امروز من سعی می کنم ایشان را در اکثر موارد با همون نامی که میل داشتند یعنی عبدالبها یا عباس نام ببرم. اما شاهنامه، شاهنامه اثر مهم ادبی، حماسی، عرفانی و اشراقی است که سند هویت ایرانیان است. پس از ستایش خداوند و خرد با بازگویی شکوفایی با عظمت فرهنگ ایران باستان در قالب داستانها و اساطیر کهن و اکثرا به نوعی رازگونه آغاز می شود و با حمله اعراب و شکست ایرانیان به آخر می رسد. ولی سخنان من شامل 4 قسمت است. قسمت اول پیش زمینه های تاریخی سروده شدن شاهنامه. قسمت دوم اهمیت شاهنامه برای ایرانیان. قسمت سوم اشارات عبدالبها عباس به رموز و اساطیر آن. و قسمت چهارم آخر شاهنامه، افول یا شکوفایی. اجازه بدید به قسمت اول بپردازیم. پیش زمینه های تاریخی و سابقه فرهنگ باستان یا حکمت خسروانی ایران. پس از استیلای اعراب بر امپراتوری ایران در سنه 636 در قادسیه و فتح الفتوح آنان در 10 سال بعد در نهاوند و کشته شدن یزدگرد سوم ساسانی به دست آسیابانی در مرو، ایرانیان به کلی از بازگشت حکومت ساسانی به ایران مایوس شدند. از طرف دیگر استیلای اعراب را که از تمدنی قبیله‌ای و صحرایی می آمدند و به زعم ایرانیان صاحب فرهنگ فرومایه بودند بر نمی تافتند. این است که برای متجاوز از 200 سال در کسوت نهضت‌های گوناگون شعوبی، مزدکی، مانوی، زرتشتی و غیره با علمداری کسانی مانند بابک خرمدین، افشین، مازیار، بهزادان پورونداد ملقب به ابومسلم خراسانی، یعقوب لیث و عمرو لیث صفاری و ابن مقفع و غیره بر علیه حکومت عباسیان و امویان عرب قیام کردند. این نهضت‌ها هم موفق بودند و هم ناموفق. ناموفق به لحاظ اینکه پس از مدتی به خاطر مصالح زمان علمداران این نهضت‌ها یا ظاهراً یا حقیقتاً به اسلام گرویدند. و موفق به لحاظ اینکه در مناطقی دور از تختگاه امویان دمشق و عباسیان بغداد موفق به ایجاد حکومت‌های محلی و منطقه‌ای صفاریان، طاهریان، سامانیان و آلبویه شدند و زبان فارسی را زبان رسمی دیوانی در قلمرو خود نمودند. اعراب که به خاطر فرهنگ قبیله‌ای و صحرایی‌شان از اداره امپراتوری بزرگ ساسانی که به ارث برده بودند ناتوان بودند، برای اداره امور از دولت مردان ایرانی کمک خواستند و در کوتاه مدتی بزرگ مردان ایرانی مانند برمکی‌ها صاحب نفوذ فوق‌العاده در دستگاه حکومتی اعراب شدند و در اندک مدتی توانستند حکومت‌های اموی و به خصوص عباسی را تبدیل به برگردانی از حکومت ساسانیان کنند، تا حدی که دربار اموی و به خصوص عباسی تبدیل به بازتابی با شکوه تر از دربار پادشاهان ساسانی شد و حتی رسوم و آداب درباریشان به صورت رسوم درباری ساسانیان درآمد. همسو با موفقیت‌های دولت مردان ایرانی در بازگردان کردن روش حکومت ساسانیان، فضلا و عرفا و شعرا و ادیبان ایرانی موفق به ملبس کردن بسیاری از آموزه‌های حکمت خسروانی که همان فلسفه و عرفان ایران باستان است به لباس اسلامی شدند. از بعد شروع اسلام و نزول آیات قرآن مجید آموزه‌های حکمت خسروانی ایران باستان مانند زرتشتی و میترائی و غیره در شبه جزیره عرب گسترش چشمگیری داشت، به نوعی که اعراب به حضرت محمد خورده می‌گرفتند و می‌گفتند تو اساطیر اولین را برای ما تکرار می‌کنی، و مقصودشان اساطیر و آموزه‌های ایران باستان بود. از طرف دیگر باید در نظر داشت که به تصدیق قاطبه علما و فقهای اسلام قسمت بزرگی از قرآن را اسرائیلیات تشکیل می‌دهد که شامل داستان‌ها و آموزه‌های عهد عتیق و عهد جدید یعنی تورات و اناجیل می‌باشند. به تصدیق بسیاری از محققین و مورخین مانند استاد احسان یارشاتر در دوران اسارت یهودیان در بابل و آزادی آنها توسط کوروش بزرگ، بسیاری از آموزه‌های حکمت خسروانی ایران باستان وارد متون عهد عتیق و بعد عهد جدید و اسلام شد. بنابراین آموزه‌های اسرائیلیاتی قرآن نیز مملو از خسروانیات ایران باستان میباشد. از جمله این آموزه‌ها مفاهیم بهشت، دوزخ، قیامت، معاد، نمازهای پنجگانه، زکات، معراج، پل صراط، پیمان الست و لوح محفوظ میباشند که در آیات قرآن بازتاب یافتند. با در نظر گرفتن اینکه اکثر این آموزه‌های حکمت خسروانی ایران باستان در آیات قرآنی به صورتی متفاوت منعکس شده بودند، برای فضلا و ادبا و عرفا و شعرای ایرانی ملبس کردن آنها به وسیله تفسیر و توضیح در لباس آیات قرآنی کار مشکلی نبود و این اتفاقی بود که در دوران طلایی اسلام که محققین معتقدند از قرن هشتم تا اواخر قرن سیزدهم ادامه داشت اتفاق افتاد. به درستی اکثر محققین، فضلا و نخبگان این دوران مانند رودکی، فردوسی، نظامی، دقیقی، ابن سینا، فارابی، رازی، ناصرخسرو، سعدی، مولانا و بسیاری دیگر ایرانی بودند. این است که باید دوران طلایی اسلام را دوران طلایی اسلام خسروانی یا اسلام ایرانی نامید.
دوستان پرمهر، شما شنونده گزیده صحبت‌های جناب مهندس خادم، معمار و پژوهشگر مسائل ادبی و تاریخی ایران هستید. عنوان سخنرانی ایشون حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها است. بعد از چند لحظه کوتاه ادامه صحبت‌های ایشون رو پی می‌گیریم.
در بدایت استیلای اسلام بر ایران، بزرگترین مرکز دانش همون دانشگاه جند شاپور بود که توسط شاپور اول ساسانی در ایران بنیانگذاری شده بود. در قرن بعد به اهتمام هارون الرشید و مأمون، خلفای عباسی در بغداد دارالحکمه تأسیس کردید که با گرد آوردن علما و فضلا و نخبگان زمان و آثار آنها در دارالحکمه بغداد و به خصوص ترجمه کلیه آثار یونانی، پهلوی، سوریانی و غیره در طول 80 سال به زبان عربی، بغداد مرکز بزرگ فرهنگی جهان آن روز شد و زبان عربی زبان علمی زمان گردید، در حالی که زبان فارسی زبان دیوانی و زبان ترکی زبان لشکری شده بود. این رنسانس فرهنگی در قرن 8 و 9 که با استقرار دارالحکمه و با مشارکت اکثر فضلای ایرانی رونق گرفته بود، در شکوفایی رنسانس اروپا در قرن 14 و 15 سهم بسزایی داشت. اجازه بدید راجع به قسمت دوم حالا صحبت کنیم و اون اهمیت شاهنامه فردوسی هست برای ما ایرانیان. یکی از مهمترین ثمرات این تلاش فرهیختگان ایرانی برای به کرسی نشاندن حکمت خسروانی ایران باستان در بحبوحه استیلای فرهنگ عربی و اسلامی در ایران، همانا اثر جاودان شاهنامه فردوسی است که شامل متجاوز از 60,000 بیت می باشد و می توان آن را یکی از مهمترین و بزرگترین آثار ادبی جهان نامید. همونطور که گفته شد، شاهنامه به نام خدا و با ستایش خرد آغاز می شود و با حمله اعراب به ایران و شکست ملالنگیز ایرانیان به آخر می رسد. این شاهکار ادبی که توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی حدود 3 قرن بعد از فتح الفتوح اعراب در نهاوند و انقراض حکومت ساسانی به نزد کشیده شد، اکنون سند هویت ایران و ایرانیان است و تا امروز بعد از قرآن مجید مورد ستایش قاطبه ایرانیان می باشد. به درستی می توان گفت که فردوسی حماسه سرای حکمت خسروانی ایران است. اگر فردوسی را حماسه سرا و شاهنامه را حماسه حکمت خسروانی ایران بنامیم، باید شیخ شهاب الدین سهروردی را اشراق سرای آن بنامیم. متاسفانه در این مختصر وقت نمیتوانیم به نقش مهم سهروردی در تثبیت حکمت خسروانی ایران در دوران پسا اسلامی سخن بگوییم. همین کافی است که نکته بسیار مهم زیر را مد نظر گیریم و آن این است: در این دوران وانفسا که جمع زیادی از هموطنان ما دینگوریز و خداگریز شده اند و بحران هویتی بی سابقه ای را تجربه می کنند، پناهگاه هویتیشان همانا حکمت خسروانی و عرفان اشراقی ایرانی است که در شاهنامه فردوسی و ادبیات عرفا و شعرای ایران چون عطار، حافظ، سعدی، مولانا و غیره یافت می شود که همه از شاهنامه فردوسی و حکمت اشراق سهروردی الهام گرفتند. حکیم ابوالقاسم فردوسی در قرن 10 شاهنامه را بر اساس شاهنامه غیر منظوم ابو منصوری و وام گرفتن از 1,000 بیت از دقیقی که شاعری زرتشتی مسلک بود به نظم کشید و این کتابی است که رموز و آموزه‌های خسروانی و عرفانی آن که در طی داستان‌ها و اساطیر باستان به نظم کشیده شده مورد توجه و عنایت عبدالبها عباس می باشد و به گونه حیرت انگیز و با تحسین در توقیعات متعدد متجاوز 500 صفحه‌ای رموز داستانها و آموزه‌های آن را بازگو می کنند. شمه از جلوه های از آموزه های حکمت خسروانی ایران باستان که در داستان های شاهنامه بازتاب یافته عبارتند از اصالت نور، غلبه نور بر ظلمت، فر ایزدی و پرتو و استمرار آن، خرد و خردگرایی، تساوی و کرامت انسان ها، ترک تقالید و تعصبات، مقام شامخ زن، راستگویی مطلق، مذمت خودستایی، غرور و چاپلوسی، نکوهش ایستایی و ستایش نوگرایی و بهار معنوی است. اینک اجازه بدید راجع به قسمت سوم سخنم عرایزی خدمتتون بگم و اون اشارات عبدالبها عباس به رموز و اساطیر شاهنامه است. اکثر ما با بسیاری از آثار مکتوب ایشان آشنایی داریم و احاطه شگرف آن حضرت را بر مطالب فلسفی، تاریخی، ادبی در مفاوضات و مکاتیب و خطابات ایشان مطالعه کرده ایم و در مقابل دریای ژرف دانش و بینش ایشان سر تسلیم فرود آورده ایم. اکثرا می دانیم که تحصیلات رسمی ایشان محدود به یک سال در 7 سالگی بود. در 8 سالگی در معیت پدر بزرگوار خود جلای وطن کردند و به بغداد رفتند. در 19 سالگی به استانبول و ادرنه سرگون شدند و سپس در 25 سالگی در معیت پدرشان به زندان عکا تبعید شدند و در تمام این دوران ابداً تحصیلات رسمی، مکتبی و مدرسه‌ای نداشتند. با وجود این در سن 15 یا 16 سالگی در ایام اقامت در بغداد به اشاره پدرشان تفسیر حدیث قدسی کنت کنزن مخفیان را برای شوکت پاشای صوفی مسلک مرقوم نمودند و از احاطه خود در آن سن نوجوانی بر آثار عرفانی اسلام از جمله شاهکارهای ابن عربی یعنی فتوحات مکیه و فصوص الحکم او همگان را به حیرت آوردند. ولی ممکن است بسیاری از شنوندگان عزیز واقف نباشند که وسعت اطلاعات ایشان محدود به معارف تاریخی، عرفانی و ادبی ایرانی و اسلامی و کتب مقدسه سایر ادیان نبود. ایشان اطلاعاتی عمیق از حکمت خسروانی ایران باستان که در شاهنامه بازتاب یافته نیز داشتند.
همراهان گرامی، این بود بخش اول از گزیده صحبت‌های جناب مهندس مژان خادم، پژوهشگر مسائل ادبی تاریخی ایران زمین. همونطور که خدمتتون عرض کردم، عنوان سخنرانی ایشون که در 30th کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شد، عبارت هست از حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها. شنبه آینده بخش دوم این سخنرانی پخش خواهد شد. همراهی خودتون را از ما دریغ نکنید.
ستاره های آسمون تو دستمه، وقتی که گرمای دستای تو با منه، با من بیا به آسمون، با من بیا به کهکشون، ماه میاد همینجا توی سینم میشینه، وقتی که شب با موهای تو رنگ میگیره، با من بیا به آسمون، با من
هویتی که گم شده است. از همان روزی که پای شاهان و شاهزادگان قجری به فرنگ باز شد،
واقعیت‌های اجتماعی در همان دوره نیز با مسائلی همراه بود، از جمله این که به رواج نقدهایی درباره ارزش‌های اجتماعی و سیاسی
که گذشته آثار نه تنها به کشف زوایایش کمکی نرساند، بلکه ماهیت معماگونه اش را بیشتر از پیش
وقایع شورش تبریز را مدتی است شنیده بودم، چون از سرچشمه‌های مختلف بود درست باور نمی‌کردم و از دبیرالملک پرسیدم. قیمت نان هم تلقی کرد.
هویتی که گم شده است. یک شنبه ی هر هفته از رسانه پرژن بی ام اس.
در طول مدتی که داشتم همراه با شما به صحبت‌های جناب مهندس خادم گوش می‌کردم، مدام این فکر در قلبم می‌درخشید که حقیقتاً تسلط حضرت عبدالبها به میراث ادبی ایران و همچنین اساطیر ایران زمین حیرت انگیز و آموزنده است. ایرانی که از داشتن حضرت عبدالبها محروم شد، اما همیشه در افکار و عواطف ایشون باقی موند، کما این که آثار به یادگار مانده از خود حضرت عبدالبها هم جدا از جایگاه معنوی که برای بهائیان سراسر عالم داره، عملاً یک گنجینه ادبی ارزشمند برای همه ایرانیان و فارسی زبانان محسوب میشه. سخن در این باره بسیار میتوان گفت که انشالله در بعضی از شنبه ها که همراهتون خواهم بود به این مطلب بیشتر میپردازم. اما الان از فرصت باقی مونده میخوام برای یادآوری راه‌های ارتباطی بین ما و شما استفاده بکنم. در یکی دو هفته قبل فرصتش پیش نیامد. www.persianbms.org آدرس آشنای وبسایت ماست، همون وبسایتی که اگه واردش بشین و اونجا ثبت نام بکنین، هر ماه یک خبرنامه از طرف رادیو تقدیمتون میشه. اپ پرژن بی ام اس رو اگه روی گوشی هاتون، یعنی همین رفقای جدا نشدنیمون، نصب کنین، همه برنامه های ما رو در تمام طول ساعات شبانه روز در اختیار خواهید داشت. همچنین کافیه نام پرژن بی ام اس رو بر روی یکی از پلتفرم های صفحات مجازی نظیر فیسبوک، ساوند کلاود، تلگرام، پادکست و اینستاگرام جستجو کنین. اون وقت پل‌های ارتباطی بین ما شکل می‌بندن و ما می‌تونیم از نظرات شما بیشتر از قبل مطلع بشیم. بسیار هم عالی. حالا دیگه این شما و این بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح با اجرای دوست خوبم هومنجان عبدی.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و این 62 قسمت از معماران صلح. خانم ها، آقایون، با من همراه باشید لطفاً. فارسی زبانان دوست داشتنی، درود به شما. من هومن عبدی هستم، مجری معماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و سازمانها و مؤسساتی میپردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدن، کسانی که یا دغدغه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امن‌تری زندگی کنیم. این هفته سال 1964 میلادی، مارتین لوتر کینگ جونیور. مارتین لوتر کینگ جونیور در 15 ژانویه 1929 در آتلانتای آمریکا به دنیا آمد و در 4 آوریل 1968 زمانی که تنها 39 سال سن داشت در منفیس همین کشور به دست یک نجات پرست سفید پوست کشته شد. او کشیش بوده، رئیس کنفرانس رهبران مسیحی جنوب بوده، رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده بوده و در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تبعیض نژادی فعالیت‌های گسترده‌ای هم داشته. همچنین مارتین جوان‌ترین فرد برنده جایزه نوبل صلح بوده، البته تا اون زمان. مارتین لوتر کینگ جونیور در یک خانواده متوسط به دنیا آمد. پدرش مارتین لوتر کینگ سینیور و مادرش آلبرتا ویلیامز کینگ بود. خانواده او یک خانواده کاملا مذهبی بودند. پدر مارتین و پدر بزرگش هر دو کشیش کلیسایی در آتلانتا بودند و در سال 1960 هم مارتین به این پست رسید. اما خیلی قبل از این حرفا مارتین در دوران مدرسه در مورد بسیاری از ادعاهای دیانت مسیحی دچار تردید بود. حتی در 13 سالگی در مدرسه یک شنبه یک کلیسا معاد جسمانی حضرت مسیح رو کلن انکار کرد. خودش میگه این شک و تردیدها باعث شد بعدها بفهمه کتاب مقدس حاوی بسیاری از حقایق عمیقه که نمیشه اونها رو نادیده گرفت. کینگ در کودکی به مدرسه مخصوص سیاه‌پوستان در جورجیا می رفت. درسش خیلی خوب بود تا اونجایی که بدون به پایان رسوندن دوران دبیرستانش رفت به کالجی که مخصوص سیاهان بود و مدرک کارشناسی جامعه شناسیش رو در سال 1948 دریافت کرد. بعد از این هم 3 سال رفت و الهیات خوند و در سال 1951 مدرک خودش رو در این رشته گرفت. بعد از اون بورسیه شد و رفت به دانشگاه بوستون و علاوه بر این که دکترای خودش رو در رشته الهیات گرفت، با کورتا اسکات، زن جوان آلابامایی دارای افکار غیر متعارف و گرایش‌های هنری آشنا شد. در 1953 باهاش ازدواج کرد، از او صاحب 2 پسر و 2 دختر شد و گفته میشه که در تمام زندگی فعالیت‌های آزادیخواهانه همسرش رو محدود می‌کرده و ازش توقع خونه‌داری داشته. پایان نامه‌ای که مارتین ارائه کرد تا سالها مورد بحث بود. عنوان پایان نامه مارتین مقایسه بین تفکرات پل تیلچ و هنری نلسون وایمن در خصوص ادراک خداوند بود. در سال 91 تحقیقی دانشگاهی روی این پایان نامه شد و تقریبا ثابت شد که مارتین بخشهایی از اون رو از آثار دیگران سرقت کرده. اما کمیته دانشگاه اعلام کرد که فکر ابطال مدرک دکترای کینگ رو باید از سر بیرون کرد. این کار به گفته کمیته هیچ فایده ای نداره و کمیته به این نتیجه رسیده که این پایان نامه همچنان تأثیر بسزایی در تحقیقات و پژوهش ها ایفا می کنه. شاید بشه گفت مارتین لوتر کینگ از زمانی مارتین لوتر کینگی که ما میشناسیم شد که رفت و شد کشیش کلیسا در مونتگومری آلاباما. او در این زمان قویاً بر اساس تعالیم حضرت مسیح سخنرانی میکرد. تعالیمی مثل همسایت رو دوست داشته باش، عشق خداوند برتر از هر چیزه، دوست داشتن دشمنان و دعا برای اونها و همچنین اعتقاد به عدم خشونت بر پایه تعالیم حضرت مسیح. اما عامل دیگه‌ای که در شکل‌گیری عقاید او درباره این موضوع یعنی عدم خشونت مؤثر بود، مقاله‌ای از هنری دیوید تورو بود در خصوص نافرمانی مدنی که میگفت هیچ وقت نباید با یه حکومت دیکتاتور همکاری کرد. همچنین در این دوران و شاید در تمام زندگی کینگ تحت تأثیر متفکرینی همچون راینهولد نیبر و والتر روخنبوش بود که همشون به صلح و برابری مردم اعتقاد داشتند. مارتین لوتر کینگ جونیور برنده جایزه نوبل صلح در سال 1964 بر پایه همین اعتقادش بود که همواره برای احقاق حقوق اجتماعی هم نژادان خودش تلاش می‌کرد. او در دهه 1950 عضو کمیته اجرایی انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان بود که یکی از سازمان‌های پیشرو در همین زمینه بود. در میانه دهه 1950 کینگ رهبری اولین تظاهرات بزرگ مسالمت‌آمیز سیاهان رو بر عهده گرفت. جریان همین بود که در سال 1956 دیوان عالی ایالات متحده رأی به تفکیک نژادی در اتوبوس‌ها میده. بر طبق قانون جدید اگه یه سفید پوست بیاد تو اتوبوس و ببینه جا نیست، باید یه سیاه پوست از جاش بلند شه و جاشو بده به اون. حتی سیاه پوستان اجازه نداشتن از در جلو سوار اتوبوس بشن. خلاصه در روز اول دسامبر 1955 روزا پارکس، زن سیاه‌پوست و از فعالان جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان، داشته از سر کارش برمیگشته و سوار اتوبوسی میشه که رانندش قبلا برخورد خوبی باهاش نداشته. روزا میشینه رو صندلی و دو ایستگاه بعد یه مرد سفیدپوست وارد اتوبوس میشه و چون جا نبوده وای میسه. با اینکه مسافر جدید اعتراضی نمیکنه، اما راننده اتوبوس از سیاه‌پوستای تو اتوبوس میخواد که برای مسافر جدید جا خالی کنن. دو نفر از سیاه‌پوستا این کارو میکنن، اما روزا به مسافر سفیدپوست اجازه نمیده که بشینه سر جای اونا و از جاش تکون نمیخوره. این مسئله باعث میشه پای پلیس به ماجرا باز بشه و روزا رو دستگیر، 14 دلار جریمه و انگشت نگاریش میکنن. این اتفاقی میفته سیاه‌پوستای آلاباما که در اکثریت بودن به رهبری مارتین لوتر کینگ اتوبوس رانی رو برای 382 روز تحریم میکنند. نقش موثر کینگ باعث میشه که خونش توسط خرابکاران منفجر بشه و پلیس چند باری دستگیرش بکنه و همین سبب میشه که او تبدیل بشه به یک سمبل ملی. در سال 1957 مارتین لوتر کینگ که دیگه حسابی تاثیرگذار بود در مبارزات مسالمت‌آمیز مقابل دولت، سازمان رهبران مسیحی جنوب، سازمانی متشکل از 60 رهبر سیاه‌پوست رو تأسیس کرد و خودش شد رئیس این سازمان. این سازمان هدفش تأمین مدیریتی نو برای جنبش روبه رشد حقوق مدنی بود با الهام از تعالیم حضرت مسیح و فعالیت‌های ابراهام لینکلن و همچنین مهاتما گاندی. این سازمان تونست اعتراضات و راهپیمایی‌های زیادی رو در سراسر آمریکا سازماندهی کنه، از جمله مبارزه بر علیه تفکیک سازی نژادی در جورجیا یا راهپیمایی مسالمت‌آمیز در آلاباما که از طریق پوشش خبری در تلویزیون و واکنش غیر مسالمت‌آمیز پلیس حسابی مورد توجه قرار گرفت. اما اوج فعالیت‌های مارتین لوتر کینگ در دهه 1960 بود. او در این دهه تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده‌ای در بیرمنگام آلاباما رهبری کرد که حسابی مورد توجه جهانیان قرار گرفت. همچنین در همین آلاباما او جنبشی رو پایه‌ریزی کرد که سیاهان بتونن به عنوان رأی دهنده ثبت نام کنند. به این منظور مارتین در سال 1963 یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز رو در واشنگتن دی سی با حضور بیش از 250,000 نفر رهبری کرد و در خطابه 17-18 دقیقه‌ای که عبارت من رویایی دارم در اون بارها و بارها تکرار شد، همین مردم رو مورد خطاب قرار داد. خطابه‌ای که هنوز که هنوزه بسیار مورد توجهه و لوتر کینگ رو تبدیل کرد به یکی از بزرگترین سخنرانان آمریکا. دوستای عزیز فارسی زبان، شنوندگان گرامی، میشد حد زد که نمیشه توی برنامه به زندگی مارتین لوتر کینگ برنده جایزه نوبل صلح سال 1964 پرداخت. بنابراین من در برنامه هفته بعد باز هم به زندگی او میپردازم. پس تا اون موقع من هومن عبدی امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودین در آینده اگرم برنده جایزه نوبل صلح نشدید یک مبارز جدی با تبعیض از هر نوعش باشید. شاد باشید دوستان و خدا نگهدار.
We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
فرصت گفتگوی من و شما به سرعت داره به دقایق و حتی ثانیه های پایانی خودش نزدیک میشه دوستان عزیزم. قطار عمر از ایستگاه شنبه پرژن بی ام اس خیلی زود حرکت خواهد کرد. همکاران من در 6 سکوی پیش رو تا پایان هفته چشم به راه شما هستن. پس براتون آرزوی سفری خوب، سفری پربار در مسیر زندگی دارم و از اینکه امروز با من و برنامه‌های رادیو پیام دوست همراه بودین و همراه موندین حقیقتاً مسرور و ممنونم. با این امید که حقیقت دین و حقیقت هنر از جمله ادبیات مثل ادبیات فاخر روسیه و بقیه کشورهای جهان از جمله ایران عزیز خودمون بتونن از پشت این ابرهای غلیظ و سیاه جنگ و جنایت بیرون بیان و دنیای درون و پیرامون ما رو روشن بکنن، تا شنبه هفته آینده شما رو به خالقی میسپارم که از ما به ما مهربان تره. بدرود.